السلام عليكم ورحمة الله. هرچند محفل علماس شاید سوهن بقوم آوردن باشه، اما هم فرمودن حالا یه سری نکاتی رو در خدمت عزیزان باشیم. گرچه من از این مجالس خودم هم استفاده میکنم، گاهی وقتا بعضی از دوستان نکاتی دارن، راهنمایی هایی دارن، اما انجام وظیفه میشه اگر برخی از مسائل هم تکراری و ممل بود پوزش میطلبیم. صلوات دیگری بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. قال الله تعالى في كتابه: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال علي عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان شهر الله، وشعبان شهر رسول الله، ورجب شهری. این سه ماه با عنوان فصل عبادت از ماه رجب آغاز می شود، ماه ولایت، و در ادامه ماه نبوت، و در نهایت ماه ضیافت. شاید این سیر تاریخی مفهم معنایی باشد که برای وصول به ضیافت الهی و درک اون فضائل شهر الله، طریق ولایت است و نبوت، و راه دیگر از دست دادن نشانه صحیح است که هرچند ممکنه حظ حضور زمانی افراد پیدا کنن، اما بعید است از برکات معنوی این ماه بهره‌مند بشون. یه نکته ای رو که اشاره کنیم، و حدیثی از امام صادق هم وارد شده است که ماه رمضان رو با کلمه ماه به کار ببرید، نگید رمضان رفت رمضان آمد. در این حدیث شریف هم حضرت شهر الله رو، یعنی ماه رمضان رو، با کلمه شهر و شهر و رمضان شهر الله، اما رجب و شعبان رو بدون کلمه شهر. امیدواریم سال آینده این تابلو هم با کلمه ماه رمضان نوشته بشود، هرچند اشکالی نداره ولی بهتر آن است. صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا این به اصطلاح بعضی از الفاظم جایگزین نداره، این فلش رو میارن و برنامه رو انشاءالله تبدیل کنیم به سمعی بصری. من یه مقدمه رو عرض میکنم. ماه مبارک رمضان برکات بسیار زیادی داره، از جمله کسب معارف دینی است برای عموم مردم. بخش عمده ای از معارف دینی هم احکام الهی است، و عمل به وظایف دینی بدون شناخت احکام مربوط به آن غیر ممکن است. ممکنه عمل بشود اما ممکنه ناصحیح باشد. امام راحل در مورد حج دارند در یکی از پیامهاشون که رسیدن به مراتب معنوی حج جز عمل موببوم به مناسک میسر نخواهد شد. یعنی اگر وقت احرام، مکان احرام، کیفیت احرام، تعداد اشواط طواف، مبدأش، منتهاش، مکانش، همچنین سعی، نماز طواف، وقوف در عرفات، اینا مشخص شده، اگر کسی تخلف کنه به اون مراتب معنوی نمیرسد. نه نماز باطل تنها عن الفحشاء والمنکر است، و نه روزه ناصحیح انسان را به اون تقوا میرساند. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مقصد و مقصود روزداری همون تقوای الهی است، اما روزه باطل کسی رو به جای نمیرسونه. یک شرایط صحت داره روزه، یک شرایط قبولی. وظیفه اولیه ما ارشاد مردم به همون شرایط صحت است، چون اگه شرایط صحت نباشد شرایط قبولی هم محقق نخواهد شد و در مرحله بعد شرایط قبولی هم ذکر شود. شرایط صحت رو خب تو همین کتابای فقهی آمده است. ممکنه ما در ماه رمضان سال گذشته یا سالهای گذشته برخی از مباحث معرفتی دینی رو برای مردم، برای مخاطبانمون بیان کردیم و در سال جاری نیازی به اونها نیست و تکرار نمی کنیم، اما احکام شرعی از جمله مباحثی است که هر ساله باید تکرار بشود. سال اولی که شاید 25-6 سال از اون تاریخ میگذره، امر فرمودن بین الصلاتین رهبر معظم انقلاب در ماه مبارک رمضان بیان احکام رو من شروع کردم. سال دوم مختصر احکام گفته شد، گفتم که چون احکام روزه رو ما سال قبل گفتیم مفصل، دیگه حالا خیلی ادامه نمیدیم، میریم سراغ مباحث دیگر، مباحث مرتبط. حضرت آقا منو خواست، بعد فرمودن که احکام روزه رو هر سال باید گفت و خیال نکنید که حالا اینایی که پارسال بودن اون چی که سال گذشته شما گفتید یادشون باشه، خیلی هاش یادشون رفته. نکته بعدی این که از سال 1363 این خادم شما به عنوان خدمتگزار حجاج رفتم مکه، غالبا هم خدمتگزار حجاج بودم در همین مسائل فقهی و شرعی. تا کنون هر سفری که رفتم سعی کردم یک دور کامل مناسک رو مطالعه کنم. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه یک مسائلی بعد از گذشت یک سال از ذهن انسان فرار کرده باشه. دو نمونه رو میگم از روحانیون کاروان ها، با کمال احترام به همشون و خیلی با اون سالها تفاوت کرده و مقام علمی و مراتب معنوی روحانیان کاروان ها الان خیلی بهتر از گذشته است. من در جریانم. یه روحانی کاروان آمد بخش استفتا، سوال کرد، گفت غسل احرام چجوری باطل میشه؟ گفتم این تو مناسک هست. گفت نیست. آوردم بهش نشون دادم، گفتم مبتلات وضو غسلهای مستحب رو باطل میکنه و به علاوه نسبت به غسل احرام برای آقایون لبس مخیط هم، پوشیدن لباس دختر هم مبتله. آوردم مناسک رو نشون دادم، گفت ببخشید من مطالعه نکرده بودم. ایشون شاید چند دور مطالعه کرده، امتحانم داده، قبول شده، یادش رفته. یک مسئله عجیبتر، روز عید قربان عصری بود یا صبح 11 بود، تو منا روحانی کاروانی آمد تو بخش استفتا، این مسئله خودش مطرح کرد. گفت ما عمره تمتع رو که انجام دادیم، بعد از سعی که از ظاهرا گفت باید تقصیر کنیم. هرچی بهش میگم بابا تقصیر مال عمره مفرده است، اینجا دیگه روز عید قربان حلق میکنید یا تقصیر دیگه نیازی نیست. من لرزه بر اندامم افتاد. بعد به آرامی که ایشون خلاصه مشکلی براش پیش نیاد، گفتم حاج آقا تقصیری که از اعمال عمره تمتع هست. دیدم رنگ از رخسارش پرید. نگاه کنید روحانی کاروانه، یک سال گذشته یادش رفته، زائر کاروان یادشه، یا الان او مطالعه کرده آمده یا تو جلسات شرکت کرده، عالم کاروان فراموش کرد. حالا ببینید اعمال عمره رو به جا آوردن، از احرام بیرون نرفتن، تداخل احرام با احرام شده از که در برخی از موارد اصلا مبتله، یعنی باطله. هر حال ما که جز وظائف اولیه‌مون و توقع اولیه مردم از ما بیان احکام شرعی است. گرچه عقاید مهمتره ها، این که ما میگیم احکام، نه این که عقاید اهمیت نداره، مثلا مباحث دیگه اخلاق، نه همش مهمه، اما این مرکز ملی پاسخگویی سوالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات وقتی که اعلام شد با همین عنوان، برای پاسخگوی به سوالات دینی اهم از اعتقادی، اخلاقی، تاریخی، حدیثی، تفسیری، اینها، وقتی که راه افتاد بعد از یه مدت کوتاهی، الان هم اینجوریست، دیدن عجب 70-80% سوالات مردم سوال شرعیه، همین سوالات فقهیه. بنابراین جز نیازهای اولیه هست. ثانیاً ما با متدینین بیشتر سر کار داریم، یعنی ما تو این سفرهای تبلیغمون چند تا رو تونستیم مستبصر کنیم بشه پیرو مکتب اهل بیت، خیلی اندکه، یا مثلا از ارتداد برگردونیم. ما با متدینین سر و کار داریم، عقایدشون درسته که پای منبر ما میان، حالا ممکنه سوال داشته باشن، شبهه داشته باشن، اونا هم باید جواب بدیم. اعتقاداتشون اجمالا درسته که شب قدر میان، اما مشکل متدینین ما مشکل رفتاریه. رفتار انسان ها مرتبط با احکام دینیه، چون آشنا نیست اولا، چون مقید نیست ثانیا، میبینیم که به وظایف عمل نمی کنن. اگر ربا هست، اگر رشوه هست، اگر خدعه هست، اگر گران فروشی است، اگر کمکاری است، اگر دروغ است، اگر غیبت است، اگر تهمت است، اگر افترا است، اگر آبروریزی است، اگر مراعات نکردن حقوق همسایه است، همه اینا احکام. ولذا بیان احکام یک امر ضروری است، این قطعیه دیگه، بر کسی پوشیدین. اما اینکه ما در ماه مبارک رمضان چه مسائلی بگیم، سال گذشته بنده همین مطلب رو، اینجوری که یادم هست، تو همین جلسه مبارک این موضوع رو اشاره کردم. امسال که آقایون ام فرمودن، فکر کردم که خب برای علما بعید دوباره همون مبحث رو تکرار کنیم، چندان مفید باشه. به ذهنم رسید یه سری نکات فقهی رو، اینا رو یادداشت کردم، مرور میکنم. باز آقایون ممکنه این نکاتی به ذهنشون بیاد، سوالی به ذهنشون بیاد. ام فرمودن در پایان وقت یک فرصتی برای آقایون من راهنمایی کنید، ببینم در حد خاموش روشن کردن بلدیم. ببخش همین دو که ممله نشد که ببینید دستگاه ها محسن. ببخش بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مباحث روزه نیت روزه است، به تفصیلم پرداختن بهش، اما اصل نیت و امر مشکلی نیست. همه اعمال ما با نیت انجام میدیم الا القلیل. حضرت امام در مناسک که حالاً یا نیت احرام یا طواف اشاره می‌فرمان، همان گونه که برمودن نیت عبادات با نیت سایر اعمال تفاوتی ندارد، همچنان که آب می‌خوریم و آب می‌نوشیم و غذا می‌خوریم، نماز می‌خوانیم. اصل نیت یعنی این که قصد بر انجام کار. از هر کس پرسیم میگه بله روزه است، می تمام. مهم و اخلاصه. اما خب اتفاقا اگر روایات رو نگاه کنید، عمدتاً در باب نیت سوال کردن که توجه نداشتم، نمیدونم نیت دیگه ای داشتم، تردید داشتم، امثال اینها. یه وقتی یه روحانی کاروان تو مسجد شجره 5 جور نیت احرام رو برای زائرا گفت، 5 جور: محرم میشوم، احرام میبندم، اعمال عمره رو شروع میکنم، قصد انجام اعمال دارم، 5 جور گفت. من رفتم بعد گفتم برادر من، منقول است که 4000 زائر رو پیامبر خدا همینجا در خدمتشون آمدن، محرم شدن، رفتن اعمال انجام دادن. یک جا پیدا کنید که حضرت فرمودن بیا جلو نیت احرام برات بگم، اصلا اومده محرم بشه. بنابراین اصل نیت روزه جای خدشه نیست. اخلاصش هم که دیگه برمیگرده به خدا افراد، ما کارش نمیتونیم بکنیم. اما یه سری مسائلی مطرح هست. مثلا خب نسبت به ماه رمضان میگن که از اول قصد داشته باشه کل ماه رمضان رو روزه باشه کفایت میکنه، قصد خلاف پیش نیاد براش یا تردید. هر روزم میتونه قصد کند روزه اون روز را. اما وقت نیت روزه تا کیه؟ طرف مسافر بوده، بیمار بوده، نه اصلا تصمیم روزه نداشته، حالا تصمیم میگیره. در روزه ماه مبارک رمضان وقت نیت اگر بدون عذر باشه تا اذان صبح، یعنی از اذان صبح باید قصد روزه داشته باشه دیگه. بنابراین اگر از اول مردد بود ولو مبتلی انجام نداد یا اصلا قصد نداشت امروز روزه بگیرد، عذری هم نداشت، یک ساعت بعدم نیت روزه کنه کفایت نمی کنه. اما با عذر تا اذان ظهر، تا اذان ظهر اگر عذرش برطرف شد، مبتلی انجام نداده باشد، میتونه نیت روزه کنه، بلکه واجب است در برخی از موارد، مثل بیماری که بهبودی یافته است، مثل مسافری که قبل از ظهر، این خیلی مورد ابتلاست، خیلی هم میپرسن تو ماه رمضان. حالا از جمله مسائلی که رو قله سوال ها هست بحث نماز مسافره، که حالا جداگانه ما بهش میرسیم. میگه آقا من، خیلی هم میگن مثلا من رفتودم مسافرت، آمدم که برسم ظهر به محل، مثلا 2 کیلومتر مونده بود، آیا روزه اون روزم صحیح است یا نه؟ تا نرسیده است اصلا روزه نیست، قصد روزه هم داشته باشه صحیح نیست، اصلا جز شرایط صحت روزه عدم السفر است، عدم المرض است و شرایط دیگر، اصلا روزه نبوده است. بله اگر قبل از ظهر به وطن یا محل قصد اشره رسید میتونه نیت کنه. اگه مبتلی انجام نداده باشد و محرم زان است، عذر دیگری نداره، باید نیت کنند. سوالا رو بذارید، بله ببخشید، چون اگه بخوام این جمع رو وسط این موز، من به 1/3 اینه هم که بنا گذاشتم نمیرسم. اما واجب غیر معین، واجب معین غیر از محرم زان، خب محرم زان که گفته شد، اونم حکمش مثل چیه؟ محرم زان مثل که نذر کرده روزی رو، روز خاصی رو روزه بگیرد. اما واجب غیر معین مثل روزه قضا، روزه قضا چه با عذر چه بدون عذر تا اذان ظهر میتونه نیت کنه. اذان شد دیگه نه، یعنی شخصی یه روزی حالا چیزی گیرش نیومده، بخواد اصلا خواب بوده ساعت 11 بیدار شده، روزه قضا هم داره، نیت کنه اصلا بنا نداشته امروز روزه بگیره ها، نیت کنه روزه را، اشکال نداره. و اما روزه مستحب که معلومه تا پیش از اذان مغرب، چه با عذر چه بدون عذر، درست، خداوند لطف کرده دیگه. خب نکته بعدی، حدود 30 تا نکته از سری باید بگذاریم انشاءالله. به جا آوردن روزه مستحب برای کسی که روزه واجب به عهده دارد. آیا کسی که روزه واجب داره، این مسئله رو ما کلی میگیم، میگیم کسی که روزه واجب داره نمیتونه روزه مستحب بگیره، روزه مستحب بهش صحیح نیست. گاهی هم میگیم کسی که روزه قضا داره. اما مسائل شرعی رو دقیق باشیم در بیان. گاهی وقتا ممکنه یک استثنایی داره، یک تقسیمی یعنی فروعی داره. روزه قضای میت، کسی روزه استیجاری داره، اگه روزه قضایی که فرصتش کوتاه باشه بر خودش نیست، میتونه روزه مستحب به جا بیاره. اما اگه روزه قضای خودش هست یا روزه واجب دیگریه که مثلا روزه کفاره هست، روزه نذر امثال ایناست، نه خیر صحیح نیست. پس یک موردش صحیح است، اون روزه استیجاریه که طلبه ها گاهی همینو میپرسن، آه روزه استیجاری داریم، امروز روزه عید قدیر میخوام روزه بگیریم، اشکال نداره. مسئله دیگر عدول از روزهی به روزه دیگر. خب در نماز ما میدونیم از نماز لاحق به سابق صحیح است، از سابق به لاحق صحیح نیست. یعنی از نماز عصر میتونه نیت رو برگردونه به نماز ظهر، در صورتی که نماز ظهر رو نخونده. از ادا به قضا هم عکسش نمیشه، شروع میکنه نماز ظهر خوندن، متوجه میشه ظهر خونده، نمیتونه نیت برگردونه به عصر. از ادا به قضا میشه، از قضا به ادا نمیشه، از واجب به مستحب 2 مورد میشه، از مستحب به واجب مطلقا نمیشه، از یه مستحب به مستحب دیگه نمیشه. اما در روزه چطور؟ عدول از روزه به روزه دیگر جایز نیست. گرچه این مسئله یه جا اومده کلن جایز نیست، اما استثناء داره، اون استثناء رو باید توجه داشته باشیم. یکی در روزه یوم الشک که اول ماه رمضان است، در روزه یوم الشک، یعنی نمیدونیم آخر شعبان است یا اول ماه رمضان، بعد متوجه شدیم که اول ماه رمضان است، اینجا جای عدوله، بل نه تنها میشود بلکه واجب است، ولو بعد از ظهر هم متوجه بشود. و این اتفاق افتاد در چند سال پیش، وسط روز اعلام کردن که امروز روز اول ماه رمضان است. یوم الشک اول روزه واجب نیست، یوم الشک آخر روزه واجب است. یعنی چه؟ یعنی روزی که نمیدونیم آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، روزه واجب نیست، نه به عنوان روزه ماه رمضان، عنوان دیگه اشکال نداره، ببخشید به عنوان ماه رمضان صحیح نیست، اما به نیت دیگه روزه قضا بگیره، روزه مستحب بگیره. اگه نیت روزه قضا کرد یا روزه مستحب وسط روز معلوم شد اول ماه رمضان است، باید عدول کند. اما روزه آخر یا مشک آخر باید، یعنی نمیدونیم الان آخر ماه رمضان است یا عید فطره، که این خیلی وقتا پیش میاد و سالهای گذشته هم پیش اومده، اینجا حتما باید روزه بگیره و جزو آخر ماه رمضان محسوب میشود. این حال من بس اشاره میکردم، اون چی که بنده دارم عرض میکنم فتوای مشهور هست یا فتوای یعنی اجماعیه، اگر جای اختلاف زیاد بود اشاره میکنم. بله، اگر بنده اینجا بخوام اختلاف فتوا رو بگم، باز توی دو سه تا مسئله میمونیم. اتفاقا بعضی از ما میپرسن آقا تو تلویزیون مسئله میگین طبق فتوای کیه، گرچه هیچ کدام از مراجع معظمه تقلید اینا به من نگفتن، هیچ کدام دفاتر مراجع هم نگفتن، هیچ کدام از فضلا هم نگفتن، گاهی طلاب که آشنایی به اون نکات ظریف نیستن میگن. میگم اگر دقت بفرمایید بنده سعی میکنم مسائل جوری بگم که مقلدین سایر مراجع بتونن عمل کنن، اگه جایی اختلاف فتوای غیر قابل جمع بود یا قابل اعتنا بود اشاره میکنم، ولو بگم اینجا مثلا تفاوت فتواست، اما اینجا دیگه داریم به اصطلاح فتوای مشهور رو میگیم. بحث دیگر در باب نیت، قصد قطع و قصد قاطع است. اگر کسی قصد قطع کرد، یعنی تصمیم میگیره روزه نباشد، اینو بهش میگن قصد قطع. یه وقت نه، تصمیم میگیره که غذا بخوره، میگه حالا این نهار خوبی بود روزه رو میخوریم، این دوتا با هم فرق داره. اگر نیت روزه را قطع کردین، استمرار نیت شرط است، روزه باطل، هر روزه ای باشد. اگر قصد قاطع کرد، یعنی قصد کرد نهار بخوره در روزه واجب معین، دقت بفرمایید، در روزه واجب معین دو نظر فقهی است. برخی میفرمان باطل نیست، مثل امام راحل رضوان الله تعالی، اگه مبطل انجام نداد، تصمیم گرفته حالا ظهر مثلا اگه نهار میخوریم الان روزه است، یه وقت از نه از الان تصمیم گیره روزه نباشد و ظهر نهار بخوریم، میشه قصد قاطع، قصد قطع. اما نه، حالا اگر نهار خوبی بود میخوریم، قصد قاطع رو میکنند. ایشون میفرمان روزه باطل نیست اگر مبطل انجام نده، اما برخی از فقها یا علل فتوا یا علل احوت میگن روزه باطل است. برخی نظرشون است که نه، مبطل نباید انجام بدهد، ولی قضا رو باید به جا بیاره. در روزه مستحب و واجب غیر معین میفرمان مبطل نیست، قصد قاطع. پنجم، وقت روزه. اینجا رو خواهش میکنم چون مورد سوال است، همین قبل از این جلسه ما یه جلسه داشتیم تو رادیو معارف، مسئولین هم بودن، از مدیر رادیو معارف و بعضی از معاونین بودن، همینو پرسیدن، گفتن آقا این مسئله اذان صبح چی شد؟ خودشون اذان پخش میکنن دا. از ما پرسیدن آقا چی شد؟ خیلی ها میگن آقا اذان زود گفته میشه، ما چیکار کنیم؟ خب معلومه که وقت روزه تمام روزا از اذان صبح هست تا مغرب، فتوای برخی هم تا استتار قرص یعنی غروب آفتابه، این که مشخصه. اما اونی که الان مورد اختلاف هست اذان صبحه، که بعضی میگن اذان رو زود میگن، بعضی هم میگن خود چرا درستش میکنن. فتوای برخی از فقها ها این است که 10 دقیقه صبر کنی، این نظر، حالا نمیگیم فتوا چون بحث موضوعیه. برخی مثل رهبر معظم انقلاب فرمودن که مقتضی است، هم با همین تعبیر، مؤمنین برای روزه از اول اذانی که از رسانه پخش می شود امساک کنن، برای اینکه یقین کنن به وظیفه عمل کردن، تمام روز رو روزه گرفتن، و برای نماز صبح دقایقی رو صبر کنن تا مطمئن بشون چی نماز صبح رو در وقت دارن می خونن. مرکز موضوع شناسی احکام فقهی در 4 نوبت که یه نوبتش رو دیر رسیدیم، 10-12 نفر گاهی 20 نفر بودن، قبل از طلوع فجر کاذب حدود 60 کیلومتر بیرون تو بیابون، جایی که روبرو نوری نباشد، شهری نباشد، روستایی نباشد، ماشین عبور نکنه، افق ابر نباشد، غبار نباشد، این کار را انجام دادن. و اون چی که نتیجه شده از حدود 8 دقیقه از آن صبح زود گفته میشه، رو محاسبات دارن انجام میدن. حالا من جزئیات چه نمیخوام ورود کنم، 3 تا منجمم همراه این تیم بودن، صورت جلسه را هم امضا کردن، تلاش هایی هم شده که اصلاح بشه. میگم که همه الان میگفتن چرا نشده است، گفتیم به یک پایش شما هستید دیگه. خب حدود 8 دقیقه دقت فرمودید، من چون خودم بودم جزو تیم، اگر خلاصه نرسیدم به سحری خوردن، تا 8 دقیقه هم سحری میخورم، هیچ وقتم قبل از اون 8 دقیقه نماز نمیخونم. حضرت آیت الله مکارم شیرازی شخصنشون تلفنی بزرگواری فرمودند و ذره پروری از من سوال کردن، شنیدم شما کاری انجام دادید، گفتم به چه نتیجه رسیدید، گفتیم هم تقریبا هم نظر شما، حدود شما ایشون میگن حدود 10 دقیقه، ما گفتیم حدود 8 دقیقه، اما امیدواریم. حالا دوستان هم گفتن بلکه ما بتونیم اقدام کنیم از آن اصلاح بشود. حالا جزئیاتش که آقا ایام سال فرق میکنه فرق نمیکنه، اون جدول چرا اینجوریه، ایناش بمانه که فرصت نیست، بعدا اگه کسی سوالی داشت من در خدمتم، یا از مرکز موضوع شناسی میتونن سوال کنن. نه خیر، همه جاست. شما اون جدولی که این همین یکی از سوالا همینه دیگه، عرض کردم که اون جدول برای مگه شهرها رو مشخص نمیکنه، تهران، شیراز، جای دیگه هم همینه. انجام دادن مبتل روزه، آیا اگه کسی مبتل روزه مرتکب شد روزش باطله؟ بعضی مواقع باطله. کی باطله؟ عمدن اگر باشه، این با توجه میدونه مبتل است و انجام میدهد، خب هر روزه باشه روزه باطله، قضا داره، کفاره هم داره. جهلن باشه چی؟ مسئله نمیدونه. دقت بفرمایید، اگه جاهل مقصر باشد حکم عمد رو داره، اگه جاهل قاصر باشه بازم روزه باطله، ولی فتوای مشهور این است که قضا دارد ولی کفاره ندارد. اگر کرهن باشد چی؟ کرهن میگید از کجا آوردید؟ نیست که. کرهن رو بعضی با جبرن اشتباه میگیرن، میگه رفتیم مثلا حالا بیرون، یا رفتیم با دوستان بودیم، وادارم کردن خوردن. وادارت کردن، آیا دست پاتو بستن ریختن تو حلقت، اصله گذاشتن کنار گردنت؟ نه. خب میتونستی نخوری، واقعا خوش نداشت خورد، روزه باطله. به قد فرمودید روزه باطله، قضا داره، کفاره. اینو بهش میگن کرهن، یعنی دلش نمیخواست ولی انجام داد. اما اگه جبرن باشد، مثل این که طرف با دوستان رفته استخ، به زور گرفتن سرش بردن زیر آب، جبرن اگه باشه روزه صحیح است، سهون هم باشه روزه، فرقم بین روزه ها نیست، مبتلم چی باشد باز فرق. حالا ممکنه اینجا بعضی بگن آقا سر فرو بردن زیر آب روزه رو باطل نمی کنه، بله منم میدونم، اما فتوای مشهور این است که چرا جز مبتلات. هفتم، تزریق آمپول و سرم و اینها هم از جمله مواردی است که زیاد میپرسن و نظرات هم خیلی متفاوته. یک کار موضوع شناسی دقیق میخواد که حالا مرکز موضوع شناسی تو دستور کارشه و یک کارش قبل از مارمزون انجام شده بود. عنوان نگاه کنید، بحث اکل و شرب است. آیا اینا اکل و شرب صادق است نیست؟ تو این خلاصه این بحث موضوعیش اگه مشخص بشه شاید این تفاوت نظرها کم بشه. مثل این مسافت قصر، که مسافت قصر 8 تا نظر تو رساله ها هست که چند کیلومتره، فتوا درسته ها، اما بحث تطبیق اون سمانیت فراسخ یا مسیرت یوم، اینا تطبیقش روی کیلومتر امروزی چقدره؟ تو محاسبه خب مختلف به دست آوردن، 1 سال زحمت خیلی زیادی کشیدن دوستان و به این نتیجه رسیدن که همه حدود 40 کیلومتره، به حدود 41 کیلومتر، که مرحوم سردار کابلی هم به همین 40 کیلومتر رسیده، برخی از مراجع هم همچنین، و نظر رو هم بعضی از مراجع پذیرفتن. این هم همینه، باید کار بشه. اما تفاوت فتواها، بعضی میگن اگه مقوی مغذی باشه مبتله، اما من نگاه کردم عمدتا احتیاط دارن، احتیاط به این که مبتله دیگه انجام ندهد و قضاش هم به جا بیاره ها. حالا یه وقت از مریض است، حکم خاص خودش رو داره. بعضی میفرمان اگر کاملا مغذیست، یعنی واقعا اصلا قضا نمیخوره، قضاش همین سرومه مثلا مبتله یا همین آمپوله. بعضی هم میگن مقوی و مغذی و آمپولهای وریدی و انواع سروم ها، اونایی که در رگ تزریق میشه، اینا رو بنابر احتیاط گفتن مبتله. خب بعضی هم آمپول وریدی، یعنی اون تو رگ تزریق میشه، و سروم ها، اونایی که عضلانیست نه مطلقا. بعضی هم نظرشون اصلا مبتل نیست، اینم داریم ما بین مراجع غالب این فتوا هم داریم، هیچ کدام از سروم ها و آمپول ها اینا عنوان اکل و شور برش صادق نیست، بنابراین روزه رو باطل نمی کنن. حالا من یه نکته اینجا عرض کنم. خب آن ممکنه ما بگید آقا تو اینا هست، تو بقیه هم تفاوت فتوا وجود داره، خب چیکار کنیم؟ این که سخت اینا رو حفظ کنیم. گرچه ما در مباحث روش مطالعه احکام و به ذهن سپاری چند مرحله رو اونجا عرض کردیم برای که مطالب تو ذهنمون بمونه، ولی بازم گاهی وقتا تفاوت فتوا یا تفاوت نظر زیاده و ذهن نمیمونه. اولا من یک کتابی رو میخوام معرفی کنم، شاید پارسلم معرفی ها، خود منم کتاب احکام روزه دارم اما این بهتر از کتاب بنده است. من کتاب خودم رو معرفی نمی کنم و این کتاب معرفی میکنم. به علاوه اینم بهتون بگم، در این 30 چند ساله کار رسانه هیچ کجا من هیچ کدام از نوشته هامو معرفی نکردم، هرچی هم اصرار کردم گفتم رسانه مال من نیست، رسانه مال هم است. اگر کتابای دیگران هم معرفی کردید نوبت به من رسید چشم. گفتن خیر ما خودمون معرفی کنیم، گفتم من این اجازه رو نمیدم و تا حالا هم شاید ندیده باشید، لذا این که ما اونجا بریم کتاب خودمون معرفی کنیم نیست. الان اینجا میگم کتاب خودم معرفی نمی کنم، چون این بهتره. کتابی چگونه روزه بگیریم، دو تا از دوستان زحمت کشیدن، جناب آقای مقدسی انصاری و هم دفتر تدقیق بوستان کتابم چاپ کرده، موجود هست. به نظرم اگر بخواید حالا یا نسخه خلاصه چاپیشو داشته باشید، بله، هر برای مطالعه است، یعنی تقریبا قریب به اتفاق مسائل داره، تفاوت نظر مراجع هم داره، دقت فرمودید خوبه، زحمت کشیدن، کتاب خوبی است. اما برای بیان احکام شما ممکنه بین این یک پنجمشو بگید، اما داشته باشید که مثل همین مسئله اگر سوال شد، چون که بعضی از مسائل ما باید اجمالاً بدونیم تفاوت فتواست، همین. اما فتوای آقای الف چی هست، اون موقعی سوال کردن بریم سراغش، چون اگر بخوایم حافظمون رو متمرکز کنیم روی مسائل احکامی این گونه جزئیات به چیزای دیگه نمیرسیم. هشتم، اینم که حالا خیلی چیز مهم نیست، هرچه در دهان برده شود و خورده نشود، چه خوراکی، اینا میشه خاکی ریش افتاده یا غیر خوراکی، فرقا اون خاکی هم باشه همینه، مبتل روزه نیست. بله به حلق برسد نسبت قبار، نسبت چیزای دیگه هم فرو ببره، اگر هم شک داشته باشه روزه باطل نیست. رساندن قبار غلیظ 3 قید داره، قبار غلیظ باشد اولا، به حلق برسد ثانیا، عمدن باشد ثالثا، روزه باطل. عمدی نبوده، رد میشده یک کامیون تو جاده خاکی، رد شد، گرد و غبار زیاد شد، به حلقش هم رسید، روز باطل نیست. اصلا نمیدونه این غبار غلیظ بود یا نه، روز باطل نیست. نمیدونه به حلق رسید یا نه، روز باطل نیست. نگاه کنید، توجه داشته باشه، ما گاهی وقتها هم در بیان مسائل هم در پاسخ کار مردم مشکل میکنیم. توجه داشته باشیم بسیاری از موارد در فرض شک عمل باطل نیست دیگه، غیر این صبر هم که روز باطل نیست. فرو بردن سر در آب، هرچند اجمالا یه تفاوت فتوایی درش هست که اینجا هم اشاره شده است، اینم فرو بردن سر در آب هست نه مایات دیگر، گرچه حال کسی سرش نمیبره مثلا توی نفت، معمولا آب دیگه، تمام سر باشد، اگه سر یه بخشیش بیرونه مبتل روزه نیست. این ربطی به آب خوردن نداره، این خودش مستقله، جداست. یه قسمت سر رو یک بار، یه بار دیگه، اینم مبتل نیست. عمدن یا کرهن یا جهلن باشه، بله مبتله. اما اگر سهون بود یا جبرن بود که گاهی با دوستان رفته استخ، دست گذاشته پس گردنش، به زور سرشو برده تو آب، روز باطل نیست که. فتوای از آیت الله سیستانی هم میگن که مبتل نیست، کراهت داره، حرمت تکلیفی هم نداره. آیت الله شبری هم میگن صرفا حرمت تکلیفی داره، کار بدی کرده، روزه باطل نیست. نکته فقهی، طهارت شرط صحت روزه نیست، گرچه یکی از مراجع بزرگ و بسیار بسیار مورد احترام دو تا شرط برای روزه آوردن، یکی نیت دوم طهارت، اما حالا توضیحش با خودشون. بلکه باقی ماندن بر جنابت و دوتای دیگه مبتلا روزه است. اصلا توی مبتلات روزه خدمت شما که عرض کنم طهارت نیبردن، ببخشید عدم طهارت نیبردن، که طهارت هم شرط نکردن، بلکه باقی ماندن بر ایناست، اونم تازه عمدن. ثمره کجا ظاهر میشه؟ یه بند خدا بعد از سال این هست تو مناسک حج آمده است، تو استفتاءات مناسک حج هست، یه شخصی سوال کرده من سالها نماز خوندم، روزه گرفتم، عمره به جا آوردم، حج به جا آوردم، حالا فهمیدم غسلم باطل بوده. و یکی از مواردی که ما میگیم نگاه کنید، هم به مردم میگیم مسئله یاد بگیرید یه نمونهش، هم به دوستان خودمون میگیم برای مردم مسئله بگید، یک عمر بنده خدا زحمت کشیده حالا فهمیده غسلش باطل، خب نمازا چی میشه؟ باطل. روزه ها چی میشه؟ باطل نیست. آقا جنب بوده، نگفتن که اگه جنب باشه روزه باطل است. بقاء عمدی بر جنابت مبتلا است، طاهر نبوده، طهارت شرط صحت روزه نیست، که روزه همه صحیح اما نمازا قضا داره. با جنابت وارد روزه شدن در برخی از موارد روزه صحیح است، خواب بوده بیدار شده دیده که روز اصلا، با همین حالت وارد روز. اما دوتای دیگه تا زمانی که پاک نشده روزه صحیح نیست، دقت کردید؟ یعنی اگر مثلا با این وضعیت وارد شده روزه در هر صورتی باطله. اگر شخصی پس از مدتی بفهمد این مسئله رو توضیح دادیم ازش میگذاریم، اگر غسل را فراموش کند روزه را باید قضا کند ولی کفاره ندارد. اینم که این مسئله است، فقط اشاره کنیم، ولو مدت ها گذشته باشد، ولو مثلا ایام متعدده باشد. مقصود از خواب اول و دوم که حالا تفصیلش رو آیان میدونن، این خواب اول که خوبه برای مردم هم گفته بشه، حالا اونایی که جایی که لازم هست، اون خوابی است که طرف این وضعیت رو داره و میخوابد، نه خوابی که بیدار میشه ببینه این وضعیت رو دارد، اون حساب نمیشه. این مسئله هم مربوط به خانم هاست که مبتل روزه نیست، اما روزدار باید اقصال، بعضی هم کل اقصال رو گفتن، نهاریه رو انجام داد و این قصه ها شرط صحت هست، اگر عمدن تک شود روزه باطل است. بیماری ها این نکته است، بیماری مجوز روزخاری نیست، بلکه ضرر مجوز است. یعنی چه؟ مرکز موضوع شناسی احکام فقهی با همکاری فرنگستان علوم پزشکی با مشارکت حدود شاید بگم 30 تا از حالا متخصصان و فوق تخصص، رشته های مختلف، دیابت، مغز و اعصاب، قلب و عروق و بیماری های دیگه، این که میگم شاید تعدادشون هم بیشتر بود، چون 6 تا گروه تشکیل شده بود، هر گروهی هم بیماری های خاص خودشون رو بررسی کردن و سرگروه ها هم آدم های یعنی شهره کشوری گاهی جهانی. ما میگیم آقا تو بیمار شدی مراجعه، اگه خودت تشخیص میدی روزه ضرر داره روزه واجب نیست، اگر نه مراجعه کن به چی؟ پزشک متخصص مورد اطمینان، یه دونش. حالا اینجا اومدن یه گروه نشستن هر بیماری هم خلاصه جداگانه بررسی کردن، 90 تا بیماری رو مشخص کردن. قبل از ماه مبارک رمضان این جدول منتشر شد، الانم من میفرستم برای دوستان اگر دارن گوشی های همراه دوستان رو گوشی ها رو بفرستن. بله بگذارید. بله چشم. چی نوشته؟ ها نه، این اتفاقا تفاوت اساسی ما، بله عرض میکنم، در برخی از موارد حرام است، تفاوت نظرم وجود داره. میگن اگر کسی ثمره میدونه کجا ظاهر میشه، اگر برش حرام باشه سه روز باطله، اگر نه میتواند روزه بگیرد، گرفت و زرانم داشت روزه صحیح است. اما فتوای مشهور فقها این است که چیه؟ حرام است. خب خوف ضرر هم است. اون جدول 3 ستون داره، یک ستون یه سری بیماری ها رو مشخص کردن که این افراد ولو بیمارن ولی روزه میتونن بگیرن. ستون دوم کسانی که نمیتونن روزه بگیرن، به نظر متخصصان، نه یک متخصص فقط، ستون سومی هم داره که گفتن این بیمارها هم به نظر اون پزشک معالج. یکی از علما سال گذشته اطلاع یافت از این جدول، گفت اگر ایشون هم بیماری دیابت قند دارن، گفت این جدول شما اگر مشکل منو حل کرد معلومه کارستان است. و الان جای مختلف هم ایشون میگه 10 سال بود ایشون روزه نگرفت و طبق این جدول سال گذشته روزه گرفت کامل، فهمید که روزه میتونه بگیره. بله. و اما مقصود از ضرر چیه؟ بله؟ حالا انشاءالله جدول میفرستیم دیگه، اگه نکته ای داشتید. بلاغ گفتن که میذارن سایت بلاغ. چشم. مقصود از ضرر، روزه بگیرد بیمار میشود، یا بیماری هست شدت پیدا میکنه، یا درد ناشی از بیماری شدت پیدا میکنه، یا بهبودی بیماری به تأخیر میفته، یا بیماری رو به بهبودی یا بهبود یافته عود میکنند. عرض کردیم این جدول خیلی مشکل حل کرده، چون که مراکز پاسخگویی اتفاقا خیلی تشکر کردن، گفتن آقا هر که میپرسید میگفتیم اگر این چنین اگر اون چنین، اما این جدول هست میگم آقا طبق این جدول عمل کنیم. 19. بارداری و شیردهی مجوز روزخاری نیست، بلکه ضرر داشتن روزه برای مادر یا برای جنین یا فرزند شیرخوار اوست، این مجوزه. خدمت شما که عرض بشود، یه بنده خدایی میگه خانمم بچه شیر میده، من باید روزه بگیرم یا نه؟ تفاوت‌های کفاره و فطریه، اینم بد نیست. یک برنامه شمیم احکامی رادیو معارف داشت، موضوعش موضوع خوبی بود، اشباح و نظائر، و اتفاقا برای آموزش گاهی خوبه. از جمله همین، مثلا کفاره بر همه واجب نیست، ولی فطریه بر همه واجب است، مگر غیر مکلف، فقیر و کسی که نانخور دیگری است. حتما کفاره باید تام داده بشه، این نکته حساسیه. قیمت آن کافیست، فطریه میشه پولش بدید، اما فطری کفاره رو نمیشه. پولش دادید باید او حتما وکالتا از طرف شما تعام تهیه کنند، یا اگر مؤسسه مورد اطمینانی هست اونا باید تبدیل به تعام کنن. کفاره طبق فتوای مشهور وقت ندارد، ولی فطریه وقت داره. کفاره مصرفش فقط فقرا هستن، فطریه مصارف دیگری هم داره، احتیاط کردن فقها که به فقیر محل داده بشود. کفاره مقدارش متفاوته، درسته، گاهی یه مده گاهی 60 مده، در موارد دیگر هم چیزای دیگه هم هست، یه گوسفند مثلا، اما فطریه مقدارش همیشه ثابته، 1 ساعت است. کفاره به سادات فقیر میرسد، ولی فطریه سادات به سادات نمیرسد مگر اینکه از سادات بگیرن. بله؟ چی؟ بله، وقت ندارد، یعنی اینکه محدد نیست دیگه، معلومه. بله. خب، و اما با اجازتون همه اینا رو من دیشب نوشتم، یعنی اگر یه وقتی یه کلمه یه چیزی اشتباه هست همش دیشب نوشتم، یعنی وقت نکرده بودم قبلش. چی؟ کی؟ بله نوشته اینجا، آمده بود. بله آمده بود. 20. ضعف و سستی مجوز روزخاری نیست، مگر اینکه موجب حرج و مشقت شود یا غیر قابل تحمل باشد خود روزه. یه سوالی هم که خیلی میپرسن، کار و روزه داریست، یا کارمون وضعیتی داره نمیتونه روزه بگیری. میگیم نمیتونه یعنی چه؟ میگه تشنم میشه، گرسنم میشه، ضعف پیدا. این چه کار بکنه؟ این راهنمایی ها خوبه. نگاه کنید، اولا بگید با برنامه ریزی داشته باشید. پدر ما یادمونه تو فصل تابستان، فصل درو گندم، هوای گرم، سحری میخوردن میرفتن، گاهی وقتا حتی با چراغ فانوس، یادمه که ما چراغ میگرفتیم ایشون درو گندم درو میکردن تا مثلا ساعتهای 8-9، دقت فرمودید، یا مثلا ساعت 10، باز دوباره بعد از افطار هم دوباره میرفتن درو، کارشون هم انجام دادن، روزشون هم میگرفتن. حالا بعضی هم ممکنه بگه آقا کار ما اصلا اینجوری نیست که، توی کارخونه کار میکنیم، شیفت باید همون ساعت بریم، همون ساعت هم بیاییم. اگر میتونن سفر بره مثلا 21 کیلومتر بیرون و افطار کنه و برگرده، اونم به شرطی که قبل از ظهر باشه. سوم این که هیچ کدام نشد روزه باید باشن، نه اینکه میتونن روزه بخورن. نگاه کنین، این بیماری نیست، این عذر مستمری نیست، وسط کار معذور میشه، روزه رو بگیره، در اثناء روزه اگر حرج و مشقت و ضعف شدید پیش اومد افطار کنه. اینجا هم بحث روزه و نماز مسافر هست که حالا بعضی از نکات شما آوردیم. روزه و سفر، شرایط سفر شرعی که میدونید، یکی از اونها این از رسیدن به حد ترخص، دوم پیمودن مسافت شرعی. تابلوهایی که تو جاده ها نصب شده برای مردم توضیح بدید. یکی از آقایون به ما گفت بابا این تابلوها رو شما نصب کردید، مردم میرن همین تابلو اولی میخورن برمیگردن، نمیدونن فرقش چیه. تفاوت اینها داده شده، اینا مصوبه، میدونید که مصوبه به اصطلاح راهداریه و الان تو سایت راهنمای رانندگی هم هست، جانمایی‌هاس هست، جانمایی جاهای تابلوها، به روز رسانه هم میشه. اگه شما عراق برید، جاده عراق، میبینید تابلو حد ترخص جابجا شد، اینور هم برید اتوبان تهران، تابلو مسافت شرعی جابجا شد. جابجایی‌شون خیلی مشکل نداره، خیلی شهرها از هر سو توسعه پیدا نمی‌کنه و خیلی کار سختی نیست. گذشته از اینها، بعضیا میگن آخ خیلی کار خوبی بود، لااقل یه نگاهی بهش میفته، سوالی میکنن این چی چیه. و حتی بعضی کشورهای دیگه هم گرفتن اونجا هم، بلکه بعضی ما نمادهای مذهبی نداریم که معرف باشد. مسجد و امامزاده هم تابلوهاش مصوب شده، امیدواریم که اونایی که متولی هستن نصب کنن. اون دیگه اگه واقعا ضرر داره، نه، اگه ضرر نداره باید بگیره بین روز اگر نتونست افطار کند. و اما توضیح عدد سخو، اینم که گفته شد، کسی رو سفر رو خواهش میکنم، چون خیلی مورد سوال هست و تفاوت فتوا هم وجود داره، اجمالا اشاره کنیم. ملاک کسلت سفر چیست؟ یک، مدت اشتغال که فتوای اکثر مراجع حداقل 3 ماه در سال است. فاصله سفرها، همه مراجع میگن که بیشتر از 10 روز، یعنی کمتر از 10 روز باشه، اما خب در جزئیاتش برخی میگن اکثر ایام هفته رو در سفر باشه، ایناش جزئیاتش مراجعه میکنید. و نوع سفر، آیا سفر چه سفری، سال تفصیلش اینجا میاد، نوع سفر، اینم خوب دقت کنید. گاهی سفر خود سفر شغل است، یا قوام سفر به شغل است، لولا سفر این کار انجام نمی شود، مثل خلبانی، مثل ملبانی، مثل رانندگی برون شهری. خلبان نمیتونه بگه آه پیمار بیارید اینجا تو این حیات مدرسه من خلبانی کنم، اصلا قوام این کار به سفره. اینو بهش میگن من شغل و سفر، عنوان یادتون باشه. دومیش، قوام این کار به سفر نیست، تو هتل هم انجام میشه، اما حالا مهماندار هواپیماست، توی حفاظتی ساختمان انجام میشه، حالا نیروی حفاظتی هواپیماست، کارش در سفر است، ولی این کار قوامش به سفر نیست. گاهی در سفر، گاهی عرض کردم تو هتل هم مهمانداری هست، تو ساختمان هم حفاظت هست. اینو بهش میگن شغل، من شغل او فس سفر، که اینو با دومی بعضیا اصلا اشتباه میگن با سومی. سوم این که مقدمه شغل سفر است، شغل در مکان ثابت است، تو شهرک صنعتی کار میکنه 40 کیلومتر بیرون شهره. الان مثلا شهرک صنعتی محمودیه، محمود آباد، مسافت شرعیه، شهرک شکویه نیست، تو محدوده این کمتر از مسافت، یه هر روز میره مسافرت، ولی تو کارخونه ثابته، این مقدمه شغلش سفره. یا استادی جای تدریس میکنه، یا اول هفته میره تهران برای کار، آخر هفته برمیگره، این مقدمه شغل. گاهی وقتا هم نه، ایشون کسی رو سفر مطلقه، هر هفته میاد قم، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، نماز در مسجد جمکران و انشالله بازدید از موزه دین و زندگی. بله، کسی رو سفر کاری نیست که، هیچ کدام از اونا نیست. تفاوت فتوا در اینا وجود داره، بعضی نظرشون همین آخریه، میگن آقا کسی رو سفر باشه با اون قیودی که گفته شد، ایشون در همه سفرها باید نماز کامل بخونه. بعضی نظرشون اون ستاست، میگن شغل سفر باشه، یا در سفر باشه یا مقدمه شغل باشه. بعضی هم مثل حضرت امام فقط دو گروه اول رو میگن، باید شغل خودش سفر باشه یا در سفر باشه، مثل شاگرد شوفر و نمیدونم خدمه قطار و امثال اینا. این دیگه باید فتاوا رو تو این کتاب آمده است. نکته بعدی، مقصود از سفر اول چیه؟ میگن 10 روز اگر فاصله شد بین سفرها، ماشینش خراب شده گذاشته تعمیرگاه، خب منتظرم بوده درست بشه، یا بیمار شده نتونسته بره، 10 روز یا بیشتر هیچ سفری نرفته باشد، حتی سفر غیر شغلی هیچ جا نرفته، همینجا بوده. این فتوای همه مراجع این است که بعد از این 10 روز در سفر اول باید نماز رو شکسته بخونه. از این سفر اول کدوم چیه؟ سفر اول، اصلا سفر دو جوره، یا امتدادیه یا تلفیقیه. امتدادی یعنی به اصطلاح یا ذهابن یا ایابن، یکیشه. از اینجا راه میفته بره مشهد 10 روز بمونه، اینجا وطنش بوده، اونجا میخواد 10 روز بمونه، این همه بین راه میشه سفر. این سفر امتدادیه. گاهی سفر ملفقا من الذهاب و الایابه، هم رفتن هم برگشتن با همه، میره مشهد 2 روز زیارت بر میگرده، این کل رفتن و برگشتن چیه؟ یک سفر است، کل این یک سفر است. اینا خیلی مشکل نداره، اما در زمان جنگ من شخصا سال حدود 30 تا سال نماز مسافر از حضرت امام من دارم، خودم هم کتبا استفتا کردم، همش در باب نماز مسافر. یکیش اینه، نوشتم یه شخصی میره جبهه، شغل سفر نیست، ولی اونجا که میره ماشین تحویلش میدن به عنوان راننده، که مثلا حالا 3 ماه 6 ماه باید اینجا راننده باشه، یعنی الان شغل سفر شروع شد. او رو میفرستن میره بنه تدارکاتی که مسافت شریز، از اونجا میره به فاو، این همین هم آوردن، میره فاو، اون موقع رزمندگان تا اونجا میرفتن دیگه. این سفر اولش تا بنه تدارکاتیه یا تا فاوه؟ جواب دادن تا بنه تدارکاتیه. خب اینکه هنوز سفرش تمام نشده است، این که میخواد برگرده. حالا نکتش اینجاست، تعبیر سفر امتدادی و تلفیقی رو مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی دارن توی استفتاءاتشون یا تو فتاواشون هست. اما این مورد چی میشه؟ اگر مقصد سفر ما مبدا سفر دیگری بود، تا اون مقصد یعنی سفر بعدی آغاز نشده، این سفر اول. کامیون بار میزنه بره عراق، عراق بارشو خالی میکنه، عراق دوباره بار میزنه بره ملایر، ایشون تا زمانی که تو عراقه میشه سفر اول، از عراق را افتاد بره برای ملایر میشه سفر دوم. پس این سفر اول معناش اجمالا مشخص شد. بله، گاهی ابتدا و انتهای سفر مشخص شد. نکته 28 انواع وطن، اینم از مواردی است که خیلی سوال می شود. ما 4 جور وطن داریم: وطن اصلی، وطن اتخاذی، وطن قهری، وطن طبعی. وطن اصلی زادگاه طرف است، جایی که متولد شده و بزرگ شده است، نه اینکه رفته شهر تو زایشگاه دنیا اومده بعد رفته روستا، نه، جایی که آغاز زندگی اونجا بوده است. حالا چه مدتی تفاوت فتوا وجود داره؟ بعضی ها 1 سال 2 سال هم کافی میدونن، بعضی ها 5-6 سال رو میگن، حالا این بمانند. پس این میشه وطن اصلی. وطن اتخاذی که تعبیر وطن جدید میشه، وطن مستجد میشه، وطن اتخاذی یعنی مکانی که لم تکن لهو وطنا و اتخذها وطنا، اینو به عنوان وطن اتخاذ کرد، انتخاب کرد. ایشون اهل قوم نبود، آمد اینجا و خلاصه بنا گذاشت اینجا زندگی کنند، زادگاه اینجا نیست، اما اینجا شد وطن اتخاذی. وطن قهری کدام است؟ اونجایی که طرف آمده داره زندگی میکنند، مدت ها مونده که دیگه میگن اهل اینجاست، اینم میشه وطن قهری. بنده 15 سال تو قوم نماز شکسته خوندم، بعد با هیئت استفتاء حضرت امام اون زمان گفتم من اینجوریه دیگه، حالا نمیدونم ظاهرا دیگه اینجا، گفتن بله دیگه، اگر اهل محل شما رو اهل اینجا میدونن و مسافر نمیدونن، این میشه قهری. وطن طبعی یکی دیگه هم بوده، ایشون از قلم، یعنی تو تایب از قلم افتاده، وطن طبعی، ایشون این خود ما، وطن طبعی. وطن طبعی یعنی چه؟ یعنی آقای جای زندگی میکنه، خانومش هم بنا نداره جای دیگه بره. دقت فرمودید؟ ممکنه وطن اصلی اینا اصلا جدا بوده، آقا اهل یک شهری، خانم اهل شهری دیگه، الان اومدن قوم با هم زندگی میکنه. کسی که تابع دیگری که میگن در خدمت شما که عرض کنم تصمیم و تعیش استقلالی ندارد، خودش تصمیم نمیگیره، هر جا شوهرش بمونه میمونه، هر جا باباش هست اونم میمونه، اینا جایی که اون به اصطلاح مطبوع که حالا پدر باشه یا بالعکس بعضی خانم‌ها تصمیم میگیرن. حالا دیگه آقا تابع اونه. چشم. کسی که تابع دیگری است، اون شخص هر کجا رو که وطن قرار داد، ولو خودش دوست نداره اینجا رو، ولو خودش میگه اگه میشد میرفتم، اما بنا نداره بره. اگه شوهرم مرد، اگر طلاقم داد، اینا تأثیر نداره، اینا احتمالات ضعیف تأثیری نداره، اونجا میشه وطن تبعی او. یکی هم وطن حکمیه. وطن حکمی که بعضی قائلن جایی که اصلی نیست، اتخاذی نیست، قهری نیست، تبعی هم نیست، ولی حکم وطن داره. یعنی چه؟ یعنی نماز در اونجا کامل است، روزم صحیح است، که برخی از مراجع فعلی از جمله رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، اینا همه اینا قائلن که اگر شخصی بنا داره چند سالی در اونجا مونه، حالا بعضی یک سال کافی میدونن، بعضی دو سال رو میدونن، مبنا هم داره ها، نسبت به حج افقی و غیر آفاقی، ببخشید افقی نه، آفاقی و غیر آفاقی رو میگن کسی که حداقل دو سال در مکه مون، حکم کی؟ اهل مکه رو داره برای انجام اعمال که میتونه حج افراد به جا بیاره. یکی از مبانیش اینه. حالا کار به مبانی فعلا نداریم، اما حالا ممکنه به ذهن بیانید یعنی چه. نظر اینه، میگن اگر شخص مأوا و مسکنش در یه جایی هست، نه اینکه میره و برمیگرده. الان هم نظر حضرت آقا با سابق تفاوتی کرده، میگن که چه برای تحصیل باشه، چه برای کار باشه، نه، یا اینکه اصلا هیچ کدوم اینا نیست، آب و هواش خوبه، رفته اونجا زندگی میکنه. حداقل یکی دو سالی اگه تسلیم داشته باشه، اینجا ساکن باشه، اطلاق مسافر برش نمیشه، بنابراین نمازش کامله. اما آیا از روز اول کامله؟ اینا خیلی ها رو شامل میشه ها. این دانشجویانی که چند سال اونجا خوابگاه بهشون دادن، خوابگاه گرفتن، بله حالا ممکنه هفته ای دو هفته یه بارم میرن خونشون سر میزنن میان، ولی مأوا و مسکنش اینجاست، به قول معروف لافلاسش اینجاست. آقایینی که قائل به وطن حکمی هستن میگن نمازش کامله. اما از روز اول، اگه روز اول اومده ده روز میخواد بمونه که خسته عشره است، اگه در روز نمیمونه میشه چی؟ این آقا میگن به مدتی بماند که دیگه در تردد نیست. اگه بنا داره آخر هفته بره اساس بیاره، نه. اگه خانمش هنوز نیورده، بعدا یا اینجا داره دنبال خونه میگرده، نه، زمانی که مستقر شد. بعضی هم میگن مثلا دو ماهی بمانه. ها اینم میرسیم چشم. اما اعراض از وطن چیست؟ حالا این چند وطن هم همینجا بگم. خب حداقل سه وطن رو همه قائلن، اونایی که وطن حکمی رو میدونن ها. یک وطن اصلی، دو وطن اتخاذی، سه وطن چی؟ حکمی. وطن اصلی رو اعراض نکره، میگه حالا تونستیم برمیگردم اونجا. اینجا هم بنا داره زندگی کنه، میگن این اشکال نداره. ممکنه بگید خب این که سازگار نیست، همینجا همیشه میمانم، هم انشاءالله برمیگردم. نه، میگن هر دو طرفش احتمال خلافش ضعیفه، قابل جمعه. این تمام. یه وطن حکمی هم که حالا یه دو سالی مأمور شده یه جایی کار میکنه، اینم میشه وطن حکمی. این ستا من میگم پنجتا هم میشه. چرا؟ یه آقای دو وطنی بوده، یه لاغ قشلاقی، دو تا وطن اصلی داشته، دو تا هم الان داره. چیه؟ یه لاغ قشلاقی میشه چند تا؟ وطن اتخاذیش میشه چند تا؟ چهار تا. یکی هم الان دو سال مأموره اونجا کار بکنه، اینم میشه حکمی. بله، اما اینا در عرض همه، در طول هم حداقل ستا رو قبول دارن. اونایی که مثل حضرت امام که وطن حکمی رو قبول ندارن، میگن دو تا، بیش از دو تا رو احتیاط کردن. من اینو که گفتم، مثل بچه، مثل خانم، اگر در اراده و تعیش استقلالی نداره، خودش تصمیم نمیگیره کجا زندگی کنه، حتی در قصد عشره هم. بچه با باباش رفته مشهد، 12 سالش، دقت کرد، پسر بچه و دختر بچه، آقا پسر هم مثلا 17 سالش، مستقل نیست، تابع اونه، همونجا میشه وطن او، ولو وطن اتخاذی. اما اعراض از وطن، اعراض از وطن دو تا شرط داره. یک، رفتن از اونجا. دو، عدم قصد و احتمال بازگشت. گرچه برخی از مراجع مثلا حضرت آیت الله مکارم میگن اگر چند سالی 5 سال رفت دیگه برنگشت، خودش احراز قهریه، اینم داریم. پس اگر هنوز نرفته بنا داره بره شهری دیگه، فایده نداره. اگر رفته و بنا داره برگرده به وطن، اینم احراز نیست. حتی احتمالم بده که برگردد، اما این که من ما هنوز اونجا ملک داریم، وصیت کردم جنازه‌مو ببرم اونجا، اینا اثری نداره. به قصد طرف، آقا الان اینجا هستی زندگی میکنی، آیا احتمال میدی برگردی اونجا زندگی کنی؟ میگه آقا گاهی وقتا میریم، اینا هم فایده نداره. اگر احتمال میده که دوباره برگرده اونجا زندگی کند، اعراض صورت نگرفته است. اعراض هم گفتیم قصدی داریم، قهری داریم، تبعی داریم. بله؟ عدم قصد همونه، احتمال همونه، عدم قصد و عدم احتمال بازگشت. ها تکرار کلمه بهتر میشه، اما عطف به دیگری است. در صورتی که عطف بشه معنا رو بفهمونه، مثل چیه؟ حذف مضاف است. میگه تایر عقب پنچره، آدم که تایر نداره، این یعنی تایر عقب ماشینت پنچره. بله ببخشید، احتیاطاً یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دارن میگن دعا بفرمایید. من اگر در آمدن منظم نیستم، در رفتن منظمم. اینم که معلوم شد اعراض قصدی همونیست که گفتیم. اعراض قهری، طرف اومده الان 40 سال قومه، دلش هم میخواد اما به طور قهرن نمیتونه برگرده. من گاهی وقتا مثال میزدم که حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی اگه میخواستن برن مفهومن دیگه نمیشد معمولا برن اونجا زندگی کنن. این میشه اعراض قهری. اعراض تبعی هم به تبعیت دیگری که اونم توضیح عرض کردیم. بله اینم یه مسئله اشاره من. اجازه میدید دو تا مسئله دیگه بگم آجمان. حالا این میان برنامه رو یکمی کوتاهش کنید ولو تقویت نفس اماره باشد. بله اونم فتوای مشهور خلاف اون هست، با کمال احترام به فتوای کسانی که در لیالی مقبره قائلن که باید روشنایی افق بر روشنایی مهتاب غالب بشود. بله فتوای اونها این هست، اتفاقا نه تنها از 12 تا 15 بلکه قبل و بعدش هم یه ایام این هست. خب بله مقلد اون آقایون باید صبر کنه. مسئله آخر، الحمدلله اجمالا اینا رو سوالارم که صفای پرسیدید دیگه، بقیهش هم که الحمدلله میدونید. نکات اساسی و قابل توجه در کفاره روزه، روزش هم اومده بود بهتر بود. اگر نگاه کنید اینو بگید به کسانی که افرادی هستن از مردم میگیرن بعد درست مصرف نمی کنن، به جاش مصرف نمی کنن. گرچه همین امشب جلسه است، مسئولان کمیته امداد تشریف میارن مرکز موضوع شناسی برای ورنمانگان مراجع، میان برای اینکه توضیح بدن کفارات و زکات فطر ناگرفته میشه به چه مصارفی میرسه. خودشون هم پیشنهاد دادن الحمدلله، بلکه اگر جزئیاتی بود اونجا شد. اما برای مردم، بابا کفاره جمع میکنی باید معلوم باشه عذریه عمدیه. دو، طعام میخواد بده یا قیمتش، قیمت میده قیمتی چیه؟ قیمتی اعلام شده مثلا به هر روزی 12,000 تومان 12,000 تومان میگیره، بعد میره میده برنج میده به فقیر. شما برای هر روزی یک مد گندم گرفتی، قیمت یک مد گندم، ایشون 30 روز روزه خورده، 30 مد طعام باید بدهد، شما تبدیلش کردی به چند تا؟ به 7 تا، چون 30 تا 10,000 تومان میشه 300,000 تومان، درسته؟ بعد بخواد برنجش کنه چند مد میشه؟ این اشکال داره. اجازه گرفتیم ازش، اجازه او تأثیری نداره، او باید به همین تعداد مد طعام بدهد و همچنین در مصرف که خلاصه فقرا. اما این نکته که برای علما خیلی به درد میخوره، جایی میرن تبلیغ و در اثنا بهش میگن که آقا اون روستای بغلی هم شبا برید سخنرانی. این حالا من اینجا فراموش کردم یا وقت نکردم، بله، یا غلب علی نه نوم. بله نگاه کنید چند فرض داره. یک، از اول قصد، میگن قصد اشعره باید در مکان واحد باشه. خروج از اون مکان اگر قلیل باشد که عرفاً مضر به 10 روز موندن در اونجا نباشد، یه اشکالی نداره. بعضی مثل مرحوم آیت الله اعظم عراقی میفرمودن اگر بره شب برگرده بیتوتش اینجا باشه کفایت میکنه. خب یه نظره، خیلی خوبه. مثلا میره سخنرانی ساعت 12 شب برگرده اینجا میخوابه، خیلی خوب. بعضی مثل رهبر معظم انقلاب میفرمان تا ثلث شب یا روز 6-7 ساعت اشکالی نداره. بعضی مثل حضرت امام میگن یکی 2 ساعت. تفاوت فتوا وجود داره، اون تفاوت رو باید ملاحظه کرد. اما چند فرض داره. یه فرض اولش این است که بنا داشته همینجا بمونه، نمازش رو با دعوتش کردن برای این شهر، یک نماز 4 رکعتی حداقل اداءن نه قضاءن خونده، قصد محقق شد. فرداش اتفاقا ائمه جمعه‌ای که مثلا اطلاع دارن یا مراکز تبلیغی چی نمیگن، آقا دعوت شده انشاءالله مسجد فلانجا سخنرانی میکنیم. بعد یک روز که شد میگن آقا اون روستا هم 5 کیلومتریه، بریم. بره هر روزم بره، هر شبم بره، اشکال نداره، تا دون المسافت نظر همه. همه مراجع میگن اگه قصد اشعره محقق شد تا دون المسافت هر چی بره اشکال نداره. دون المسافت، اگه مسافت رفت دیگه باز میشه مسافر. این فرض اول. فرض دوم این که از اول قصد داشت که بره، اما میگفت حالا میرم زود برمیگردم. این میرم زود برمیگردم در کل 10 روز 6-7 ساعته ها. یه وقت ممکنه که 3 بار میخواد بره، هر 3 بارش هم 1 ساعت 1 ساعت نیم طول میکشه، میشه 6-7 ساعت، اشکال نداره. کل 10 روز، کل 10 شبانه روز. اگر از اول قصد داره که زیاد نمونه، باز هم قصدش اشکال نداره. آمد و خلاصه نماز 4 رکعتی خوند، پیش آمد، بعدش گفتن برو بیشتر، باز هم اشکال نداره. اگر نه رفت ولی طول کشید، از اول قصد نداشته، باز هم اشکالی نداره. فرض آخر این که حالا این دیگه حالا ضبط شد دیگه، حالا من ننوشته بودم. فرض آخر هم این است که ایشون میگه من دهه اول میمونم، 10 روز، بعد از 10 روز اطراف میرم. اگه 10 روز مون تصمیمش هم این باشه بره جای دون المسافه، دقت کردید، میگه دهه دوم سوم آرمزون رو جای دیگه میرم، تا منبر میرم، اما کمتر از مسافه. اینم اشکالی ندارد. با عرض پوزش، یادتون باشه اینم من بدم خدمت دوستان که رو همون سایتی که گفتن با اضافه اون جدول روزه که مفید است، اگر با عجله مسائل گفتم، اگر نکاتی گفته شد شاید براتون تکراری بوده، اگر لفظی به کار بردم که در شأن شما و مجلس شما نبوده است، پوزش می طلبم و داغوی همه هستیم. این که میگم من داغو هستم، من افراد رو جدا جدا دعا میکنم، ببخشید حالا بعد کسی نگه بریم، یه اسامی خلاصه دارم. در 3 موضع دعا میکنم، به خیلی هم گفتم، بعد اونا هم به من دعا کردن، گفتن آقا خوب راهنمایی بود. شب قدری که از شبای قد وقت میگذارم 1 ساعت 2 ساعت اسم میبرم افراد. این 1. 2 در روز عرفه که عدل شب قدر است. 3 اگر مکه رفتم 1 طواف کامل رو هیچ دیگه نمیخونم، اسم میبرم افراد دعا میکنم، چون رسول خدا فرمودن اگر کسی برای دیگران دعا کند خداوند یه ملکی رو مأمور میکنه در حق او دعا کند، و ما نسبت به دعای خودمون در حق خودمون یقین نداریم به اجابت، ولی در نسبت به دعای ملک موکل نسبت به خودمون شک نداریم که مستجاب خواهد شد. دعاگوتون هستم، التماس دعا داریم، موفق باشید و امیدواریم که در کار تبلیغ هم موفق باشید. نثار ارواح شهدای اسلام به ویژه شهدای اخیر و شهدای غزه و همچنین نابودی کفر و استکبار جهانی آمریکای جنایتخوار و اسرائیل قاسب، سلامتی خودتون، عزیزانتون، فرزندانتون، سلامتی خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی و روح ملکوتی حضرت امام و تجدید در فرج امام زمان، اجماعا صلوات.